أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين.
آداب قرائت یعنی ادبهایی که نمازگزار در قرائت نمازش باید اونها رو مراعات کند، این چهارتاش بود: ذکر، حمد و ثنا، تعظیم و تمجید.
سومین مورد از این آداب مقام تعظیمه.
مقام تعظیم که فرمود از زمانی عبدی. از زمانی عبدی رو که خدا فرمود، وقتی یه بنده گفت الرحمن الرحیم، اونجایی که عبد گفت الرحمن الرحیم، خدای متعال فرمود از زمانی عبدی. این عبد به الرحمن الرحیم که رسیده، دو تا مرتبه رو تا حالا پشت سر گذاشت. یکی مرتبه تذکر تو بسم الله، یکی مرتبه تحمید تو الحمدلله. اینا رو در نظر بگیرید. سالک تو الرحمن الرحیم دو مرتبه تذکر و تحمید رو پشت سر گذاشت. حالا تو مرتبه الرحمن الرحیم دیگه بعد از طی کردن اون دو مرحله، کم کم اون دید کثرت نگرش تبدیل میشه به دید وحدت نگر. چشم کثرت نگرش کم کم داره کور میشه و چشم وحدت نگرش داره بینا و باز میشه. او داره کم کم افق وحدت رو مشاهده میکنه. خب میدونید رحمانیت حق در ایجاد اصل وجوده و رحیمیت حق در کمالاتی است که به وجود عطا کرده و میکنه. پس وقتی گفتی الرحمن الرحیم، در مقام رحمانیت خدا بست وجود داد و در مقام رحیمیت چیکار کرد؟ کمالات وجود رو گستراند و بست داد تو عالم. این حقیقت بر قلب این نمازگزار تجلی میکنه که کل عالم تجلی رحمانیت و رحیمیت حقه. کل موجودات عالم هستی ظهور هستی حق است، چه اصل وجودشون چه کمالات وجودشون. اصل وجود شما با کمالات وجودتون میدونی فرق میکنه دیگه. کمالات شما مثلا علمیه که شما دارید، اخلاقیه که شما دارید، یا قواییه که در وجود شما هست. این غیر از وجود داشتن شماست. یه وقت شما هستی و نیستی، یه وقت هستی و یه کمالاتی هم داری. این هستی تو همه عالم هستیش ظهور رحمانیت حقه و کمالاتش ظهور رحیمیت حقه. این دوتا رو که دریافت، با این دوتا اسم جامع حق متعال در واقع داره به جایی میرسه که دیگه همه کسرات در نظر او مزمحل میشه. خب این حقیقت که تجلی کرد بر قلب این نمازگزار که همه عالم ظهور رحمانیت و رحیمیت حقه، همه عالم با همه هستی و همه کمالاتش، وقتی به اینجا رسید، این جلوه حق یک هیبتی در قلب این نمازگزار، این مصلی ایجاد میکنه که این هیبت سبب توجه به عظمت حق و بزرگ داشت حق میشه. لذا وقتی این عبد میگه الرحمن الرحیم، خدای متعال میگه چی؟ میگه عظمنی عبدی، عبد من رو بزرگ داشت. این هم مال مرحله تعظیم بود. و اما مرحله چهارم، تو مرحله چهارم سه مرحله رو پشت سر گذاشته عبد: بسم الله الرحمن الرحیم مرحله تذکر، الحمدلله مرحله تحمید، و الرحمن الرحیم مرحله تعظیم. حالا رسید به مرتبه تقدیس حق متعال، که تقدیس حقیقت اون تمجیده که فرمود مجدنی عبدی. یا یا به تعبیر دیگری گفتیم که تو روایات نقل دیگری هم هست که فرمود فبذ الیه یا فبذ امره الیه یا فبذ الیه عبدی، تعابیر مختلف. خب این مال کجاست؟ مال جایی است که میگه مالک یوم الدین. یعنی چی؟ یعنی مالکیت حق متعال رو و اینکه همه عالم مملوک خداست، همه عالم ملک خداست، همه عالم مقهور خداست. این حقیقت رو دید، این حقیقت رو که دید، همه عالم رو دید که ملک حق متعال است. چون فردای قیامت خدا میپرسه لمن الملک الیوم، پاسخ چیه؟ لله الواحد القهار. خب اون حقیقت تو قیامت شناخته میشه، الا تو دنیام لمن الملک الیوم، امروز ببینم مالکیه، غیر خدا میگه مالکی هست. هر وقت شما این حقیقت رو دیدی قیامت شما برپا شد. هر وقت دیدی مالکیت حق رو به دیده ی دل، قیامت فردی شما، قیامت شخصی شما برپا شد. حالا قیامت جمعی حسابش شده. خب وقتی این نمازگزار این حقیقت رو دید، مالکیت حق رو در مالک یوم الدین دید، این مالکیت رو و مقهور بودن همه عالم و قاهریت حق متعال رو دید، غبار عالم کثرت فرو می نشیند، همه هستی های متنبع و همه معبودها و بت‌های مختلف، بذار صریح‌تر بگیم که ما تو این خانه حق جا دادیم توی قلبمون، همه اینها می شکند فرو می ریزد. مالک یوم الدین صاحب خانه میاد خونه رو متصرف می شه خودش. القلب و حرم الله، قلب المؤمن عرش الرحمن. خود حق متعال که مالک خانه است میاد و خانه رو یکی جا تحویل میگیره. دیگه اینجا شیطانی وجود نداره، غیری وجود نداره، همه خانه به تصرف حق متعال در اومد. اینجاست که خدا فرمود مجدنی عبدی. تو این مرتبه در واقع سالک الالله به مقام خلوت میرسد. اینجا جاییه که دیگه بین عبد و حق حائل و واسطه‌ای وجود نداره. دیگه گفتیم کل خانه رو خدا تصرف کرد، دیگه غیری نگذاشت. همه بت‌ها، همه معبودها، همه چیزایی که توجه ما رو به سمت خودشون میکشید و ما رو غافل از خدا میکرد، هر چی غیر بود رفت، خلوت شد خانه، ما موندیم و صاحب خانه. این همون مقام خلوته. این خلوت که دیگه بین عبد و خدا هیچ حائلی وجود نداره، اینجاست که گفتگو ببینید مستقیم میشه، ایاک نعبد و ایاک نستعین. این توی خلوت میگه خدایا، یال مخاطب مستقیم قرار میده خدا رو، میگه تنها تو رو میپرستیم، تنها هم از تو مدد میجوییم تو این پرستش و بندگی کرد. لذا تو حدیث هم بود که وقتی میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدا میگه هازا بینی و بین عبدی، این دیگه بین من و بندمه، هیچ حائلی، هیچ واسطی، هیچ غیری وجود نداره. اینجا حالا اگر عنایت حق متعال شامل این بنده بشود و این بنده که دیگه به حال محو رفت دوباره به خود بیاد، به هوشیاری برگرده، خدا برش گردونه، به اصطلاح سحو بعد المحو، هوشیاری بعد از ناهوشیاری، این حالت سحو بعد المحو اگر اتفاق بیفته، ای بنده حالا خواستار این میشه که خدایا حالا که من به خودم اومدم، این مقام و مرتبه‌ای که من رو رسوندی بهش، خدایا منو تو این مرتبه ثابت قدم بدار، طالب استقامت و پایداری تو این مقام، تمکین و استقرار تو این مقام میشه. رضا به خدا میگه چی؟ میگه اهدنا الصراط المستقیم. چون میدونید اهدنا به معنای این نیست که ما بیرون صراط مستقیمیم، خدایا ما رو راهنمایی کن، صراط مستقیم رو پیدا کنیم ببینیم چیه ها. تو روایات داریم اهدنا تعبیر شده و تو تفاسیر مراجعه کنید هست این اهدنا. حالا من بدون اون عبارت تفاسیر بگم، یه تعبیر خودم به کار ببرم براتون. میگن فلانی هدایت کشتی رو عهده داره، فلانی هدایت این مثلا اتوبوس رو عهده داره. این به این معنی نیست که این اتوبوس تو جاده نیست که، نه، این اتوبوس برای اینکه تو جاده بماند و ادامه پیدا کند باید این راننده همواره فرمان این اتومبیل در اختیارش باشه و این اتومبیل درست هدایت کنه. هدایت کردن اتومبیل تو جاده در مسیر مقصد به این معنا نیست که این اتومبیل بیرون جاده است، حالا راننده میخواد این اتومبیل رو بیاره داخل جاده. چون میدونید ایراد گرفتن غیر مسلمان ها، وقتن به مسلمان ها ایراد گرفتن، گفتن خودتون تو نمازاتون اعتراف میکنید که گمراهین. گفتن کجا ما اعتراف میکنید؟ گفت ببینید تو همه نمازاتون به خدا میگید اهدنا الصراط المستقیم، ما رو به راه مستقیم هدایت کن، پس شما هدایت شده نیستین. خب این سوال به ائمه منعکس شد، ائمه توضیح دادن اهدنا الصراط المستقیم یعنی الزمنا، یعنی ثبتنا، یعنی عدمنا، یعنی خدایا ما رو همواره ملازم صراط مستقیم قرار بده، ما رو دائما در صراط مستقیم حفظ کن، ما رو ثابت قدم در صراط مستقیم قرار بده. اهدنا به این معناست. بعد از اون حالت که دیگه رفت فانی شد در حق متعال و تو اون مرتبه دیگه خودی نمیدید و غیری نمیدید، حق بود و خود حق، بیننده ای نبود که اصلا چیزی ببینه، فانی شده بود این، حالا به خود آمد، به بقاء بعد از فنا، به صحب بعد المحو، صحب با صاد. خب تو این هوشیاری که آمد از خدا میخواد که خدایا منو حفظ کن تو این جایی که آوردیم، ثابت قدمم بدار، اهدنا الصراط المستقیم. خب یه مرور مسیر سوره حمد بود، گفتم حالا بحث تفسیر سوره حمد تک تک اینا خدا میدونه چه بحثای زیادی داره، ولی خواستم یه مرور اینجوری بکنیم که ببینیم چه مراتبی رو طی کرد این آداب قرائت، که تذکر، تحمید و تعظیم و تمجید یا تقدیس بود، اینا رو یه مقدار باش آشنا بشیم به برکت این حدیثی که خوندم براتون. حالا میشود از همین حدیث الهام گرفت، چون تو این حدیث فرمود چی؟ فرمود من حمد رو بین خودم و بندم تقسیم کردم، نصف اولش مختص خدا، نصف آخرش هم مختص عبد، وسطش هم مشترک بین عبد و خدا. کل نمازم همینطوره، کل نمازم همین تقسیم توش شده، یعنی از اون حدیثه حالا کمک میگیریم، همه نماز بین عبد و حق تقسیمه. به یه تعبیر در هر موردی از موارد نماز اگر عبد حق ربوبیت حق رو ادا بکند، البته در حد وسعش دیگه، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، او جوری که پیغمبر خاتم ادا کرد، امیر المؤمنین ادا کرد، که احدی نمیتونه، نه در حد اون چه که وسع و استعدادشه، ظرف وجودیشه، هر جای نمازه، تو قیامه، تو قعوده، تو رکوعه، تو سجوده، هر جای نمازه، اگر اونجا حق الهی رو درش ادا بکند، همونجا حق تعالی حق این رو عطا میکند، یعنی باب مراوده و مکاشفه رو باز میکنه به روی این عبد با لطف ازلی خودش. و اگر چنین اتفاقی بیفته، حاکی از اینه که اون حق درست ادا شد توسط عبد. خب حالا اگر من نماز خوندم و این باب باز نشد، شاهده بر چیه؟ چون خدا که وعدش رو خلاف نمی کنه، فرمود
اوفو به عهدی اوف به عهد کن،
فرمود شما به عهد خودتون وفا بکنی، من به عهدم وفا کنم. خب اگر دیدیم اون باب مکاشفات و مراودات با حق باز نشد، نشون میده که ما حق رو ادا نکردیم، حق خدا رو. چون فهمون شما اول حق رو ادا بکنید تا من حق رو ادا بکنم. اگر تو نماز این ابواب باز نشد، باید برگردیم ببینیم مشکل از خود ماست که حق ربوبیت پروردگار رو به جا نیاوردیم تو اون موضع نماز. باید نمازگزار قلب خودش رو عادت بده به آداب عبودیت حق در نماز و مأنوس کنه با او، کم کم کاری کنه که قلب ذائقش بچشه حلاوت و شیرینی ذکر خدا رو. برای که به اینجا برسه، خب طبیعتاً اوائل هم گفتیم براتون، نیاز دارد به اینکه ذاکر حق باشد زیاد، خلوتهایی داشته باشه، انس با حق متعال، یاد فراوان حق متعال، تا کم کم این مرتبه برای او حاصل بشه. نه تو اینی هم که میگیم مثلا زیاد به ذکر و یاد حق مشغول بشه، تو بحث ذکر گفتیم مفصل براتون، ذکر مرده هیچ هنری ازش بر نمیاد، کمون که آدم مرده همیش کاری نمیتونه بکن. ذکری که روح درش نیست مثل آدمیه که روح تو پیکرش نیست. آدمی که روح تو پیکرش نیست چه هنری داره؟ چه کاری ازش بر میاد؟ چه خاصیتی داره؟ هیچ. این هم که من بشینم هی اسماء الله رو الفاظش رو به زبان جاری کنم، اما روح این ذکر نباشه، نه فکرم نه قلبم، هیچ کدوم حضور نداره تو این. چیه؟ یه جنازه مرده است. میلیاردها ذکر اینجوری هم شما بگی هیچ خاصیتی نداره. ذکر اگه زنده بود، یعنی روح ذکر درش بود، این آثار و برکات رو خواهد داشت. اگر مداومت کنه بر این، کم کم مورد عنایت حق قرار میگیره. در واقع باب مکاشفات، ابواب عالم ملکوت در واقع به رو باز میشه و تو نمازش اون وقت به افق دیگری راه پیدا میکنه. علامت این که کسی به اینجا رسیده سه چیزه تو حدیث هست. علامت این که کسی به این مرتبه رسید سه چیزه: التجافی عن دار الغرور. دار الغرور دنیاست. دار الغرور یعنی دار فریب، خانه فریب، خانه دروغی، مثل سراب که دروغیه، از دور آب به نظر میاد، میرسی جلو هیچی نیست. دنیا هم همینه، دنیای سرابه. شعره رو خوندم براتون دیگه بارا، گفتیم دنیا چو حباب هست، ولیکن چه حباب، نی بر سر آب بلکه بر روی سراب، آن هم چه سراب، آن که بینند به خواب، وان خواب چه خواب، خواب بدمست خراب. حالا یه بدمست خرابی تو خواب یه حبابی رو روی سرابی دیده، حالا این چقدر اعتبار داره من نمیدونم. دقت کردین؟ دارالغرور دنیا، دارالغروره. داریم خواب میبینیم، یه تلنگر بخوره بیدار شیم هیچ خبری نیست، نه سالانیه، نه کسی اینجا نشسته، نه کسی توبت میکنه، خبرهای دیگه است. انشالله خدا بیداری رو روزی میکنه، مخ ببینیم چیا هست. همه یه هستایی که فکر میکردیم نیست و همه اون چیزی که فکر میکردیم نیست اون وقت هست. اولین علامت این که این عنایت شامل این مصلی و نمازگزار شد و فتح ابواب ملکوت بر روی قلب او شد از رهگذر مداومت در ذکر حق متعال، این است که این دیگه زیر حمالی بار این خانه دروغین و پوشالی و پوچ و تو خالی نمیره، شونه خالی میکنه. التجافی عن دار الغرور. تجافی یعنی پهلو خالی کردن، یعنی زیر بار حمالی دنیا نرفتن. دوم، والعنابت الی دار الخلود، رو آوردن به خانه جاودان، اون حقیقتی که همیشگیست. توجهش میره به اون سمت، به اون جهت حرکت میکنه. و سوم، ول استعداد للموت قبل حلول الفوت، قبل از اینکه مرگ برسه این چمدونش بسته آماده است. یعنی دلبستگی و تعلق به عالم رو قطع کرد، هیچ دلبستگی به دنیا نداره، لذا این آماده حرکته. هر وقت اسرائیل بیاد بگه بگه بری، میگه بسم الله، این جلوتر از اسرائیل هم میگه، حتی جلو ندوین شما لازم نیست، اون که اومد همراهش فرار نکنین، نگین آقا یه خود وقت بده من یه سری مثلا وسایل هم مونده هنوز نذاشتم تو چمدونم، نمیدونم بارم رو مرتب کنم انشالله خدا توفیق بده. آماده سفر باشین، آماده سفر. این که میگن مثلا مستحب مثلا مؤمن وصیت نامشو بنویسه، هر شب هم میخواد بخوابه بذار زیر متکاشو بخوابه، یعنی آماده مردن. همه کارشو کردید، هیچی نمونده، من برای خودش کفن هم بخره، نمونده همه این کار. اینا علائم ظاهریه، والا چه بس آدم هایی وصیت نامه هم نوشتن، کفن هم خریدن، نمونده همه این کار هم کردن، اما چارچنگولی به دنیا چسبیدن، ولش محاله بکنه. منطقه این رفتارها خودش کمک میکنه به دل کندن از دل. هم که آدم یاد مرگ میفته که بالاخره باید برم، این انبالی که دارم جمع میکنم مال من نیست، به راست باید برسه، تو وصیت نامش مینویسه که چی کار بشه بعد از مرگ و امثال اینا، یه خود او رو کمکش میکنه. بلا اصل اون دل کندن از این عالمه، تعلق به دنیا نداشتن آدم رو مستعد میکند، آماده میکند برای سفر آخرت. بل استعداد للموت قبل حلول الفوت، موت گفتیم غیر فوته، فوت اون وقتیه که طرف رو دفنش میکنن، بدنش تو خاک میبوسه، متلاشی میشه. حالا اگه مؤمن باشه، آدم صالحی باشه، روح قوی داشته باشه، نه نمیبوسه، بدنش هم میمونه صالح. اما موت اونجاییه که شما دل از تعلق دنیا رها کردی. بل استعداد للموت، آمادگی برای موت قبل از اینکه فوتش برسه. این سه تا علائمی است که در واقع بیانگر این است که اون فتح باب شد براش، اون در باز شده براش. امیدواریم خدای متعال به برکت قرآن کریم ما رو مؤدب به آداب قرآن بکنه و ما رو به حقیقت قرآن متحقق بفرماید و با صاحبان قرآن انشاءالله محشور بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد، عجل فرجهم.